آقا خودم دیدم تو هم لب تشنه رفتی، چون حضرت سقا شدی آقا معلم.
حسین گرسنه و لب تشنه مجروح شده بود، دیگر توانی نداشت.
ایشون روزه هم هستن.
اما دقایقی بعد به مولای شهیدش حسین علیه السلام پیوست و آسمانی شد.
مرو ای دوست، مرو ای دوست، مرو از دست من ای یار.
معلوم شد دیگر چرا اسمت حسین است، با رفتنت معنا شدی آقا معلم.
نامش قبلا پژمان بوده، به خاطر عشق و علاقهش به سید و شهدا علیه السلام نامش را به حسین تغییر داد، حسین بابری.
ممنون که برگشتی کلاس درس، ممنون موضوع این انشاء شدی آقا معلم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز و گرامی، همه شما هموطنان گرانقدر، شماهایی که همیشه بودنتون در کنار ما برای ما دلگرمی است و ما افتخار میکنیم که در شبکه رادیویی معارف خدمتگزارتون هستیم. صبح دوشنبه است 29 دی ماه 1404 شمسی، برابر با 29 روز از ماه پرفضیلت رجب 1447 هجری قمری و بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، علی میرزایان صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگ پخش خدمتتون رسیدیم برای اینکه به مدت 8 ساعت در کنارتون باشیم و برنامه‌های متنوع این نوبت کاری رادیو معارف رو تقدیمتون کنیم. امیدوارم که شما فرصت همراهی رو داشته باشید و با شنیدن هر کدوم از این برنامه ها اگه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی داشتید حتما به اطلاع همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی شبکه رادیوی معارف برسونید. شماره ها رو خدمتتون یادآوری میکنم، 329-10551 و 329-10552 با پیش شماری 025 برای تلفن زدن و 3553 هم برای ارسال پیامک به صورت 24 ساعته در اختیار شماست. در کنار این شماره ها شماره تلفن سرقمی 162 که نیازی به گرفتن پیش شماره نداره و همینطور سامانه پیامکی 3162 هم که متعلق هست به همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست، برای اینکه هم نظراتتون رو اعلام بکنید و همین که اگر قطعی یا اختلال در فرستنده ها رو مشاهده می‌فرمایید به اطلاعشون برسونید. خدمتتون عرض کنم که حدوداً یک دقیقه دیگه برنامه برکرانه نور رو تقدیمتون می‌کنیم. بعد از اون هم ساعت 6:35 دقیقه در قالب سلام سرخط به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام عرض ادبی خواهیم داشت. مجله زنده صبحگاهی مهربان باشیم هم طبق روال هر روز هفته از شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:45 دقیقه آغاز میشه. همکاره خوبم به مدت 55 دقیقه در کنار شما خواهند بود تا ساعت 7:40 دقیقه که در گنج سعادت شنونده نکته‌های اخلاقی استاد محمد هادی فلاح باشیم و طبق روال هر روز هم ساعت 8 صبح آخرین خبرهای ایران و جهان رو مرور می‌کنیم و بعد از اون ساعت 8:25 دقیقه مجدداً برمیگردیم و باقی برنامه‌ها رو تقدیمتون خواهیم کرد. دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه شنونده برکرانه نور باشید. امروز این برنامه اختصاص داره به بیان بخشی از نکته‌های تفسیری آیات شریفه 102 و 103 سوره مبارکه انعام توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا
کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحیم ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه و هو على کل شیء وکیل لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. وجوهی که برای عمومیت خالقیت ذات اقدس اله بازگو شد، بعضی ها تام بود، بعضی عتم، بعضی دقیق بود، بعضی عدق. و اون وجه عدق این بود که این چنین نیست که ذات اقدس اله علت بعید باشد و دیگر اشیا علت قریب. اگر خداوند علت بعید باشد و دیگر اشیا علت قریب، با نامحدود بودن خداوند هماهنگ نیست، با آل فی دنوبهی و دان فی علوبهی هماهنگ نیست، با هو اقرب الیکم من حبل الورید هماهنگ نیست، با هو معکم اینما کنتم هماهنگ نیست و مانند. و اگر بگوییم ذات اقدس اله فاعل هست، علت فاعلی است به معنای ما منه، و دیگر اشیا علت فاعلی هست به معنای ما به، یعنی ذات اقدس اله علت فاعلی حقیقی است و اشیاء دیگر علت معدن علت ممدن، این هم باز با عمومیت خالقیت حق تعالی سازگار نیست، برای اینکه لازمش آن است که الله تعالی فاعل به معنای مامن یعنی مبدا فاعلی به موجد باشد، اشیاء دیگر در مقابل الله قرار بگیرند فاعل به معنای ما به یعنی معد باشد، یعنی خدا هست فاعلیت او بالایجاد است، اشیاء دیگر هستند و فاعلیت اونها بالاعداد است. این با خالق و کل شی، با خلق کل شی و مانند اون هماهنگ نیست. اگر ذات اقدس اله حقیقت نامتناهی است و خالقیت او نامتناهی است، دیگر ممکن نیست در قبال خالقیت خدا که معنای مامن هست یعنی علت فاعلی است، موجودات دیگری هم باشن که فاعل حقیقی هن منتها معنی ما به. و آیاتی از قبیل و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما که مراحل وسطا را ارائه می کرد، و جملاتی از قبیل فلم تقتلوهم ولیکن الله قتلهم اون مراحل نهایی را تبیین می کرد بازگو شد. الان چند تا سؤال مطرح است. یکی این که با این بیان نهایی و عدق قانون علیت و معلولیت از نظام هستی برچیده می شود. دوم این که همون شبهه جبر و افکار اشاعره بازگو می شود منتها به زبان دیگر. سوم این که اگر خالقیت کل شیء عمومیت دارد و دیگران نه علت غریبن نه علت اعدادی، نقش سیئات و قبایح و معاصی و امثال ذلک چه خواهد شد؟ جواب اشکال سوم قبلا گذشت که معاصی قبایح و مانند آن که به نقص و فقدان برمیگردند به مبادی عالیه ارتباط پیدا نمی کنند، چه رسد به مبدأ مبادی. و اصل بحثش به صورت مبسوط در سوره مبارکه نساء آیه 78 و 79 اونجا مفصل بحث شد. یعنی این بحث فرق بین حسنات و سیئات به صورت مبسوط در اون دعایه 78 و 79 سوره مبارکه نساء بحث شد. اصل آیه این است: اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده و این تصبهم حسنتون یقول هذه من عند الله و این تصبهم سیئتون یقول هذه من عندک قل کلون من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. یعنی این گروه غافل و جاهل اگر حسنه به اونها برسد میگن این حسنه از نزد خداست، و اگر سیئه برسد در اثر تطیر و بد قدمی مصطلح اون روز میگوین از تو پیامبر است. اونگاه ذات اقدس اله فرمود در جواب اونها بگو کلون من عند الله، هم حسنات من عند الله است هم سیئات من عند الله است. چرا اینها مسائل را به صورت عمیق درک نمی کنند؟ فما لها اولاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، که فقه در اینجا در باره شناخت مهمتری مسئله کلامی به کار رفته نه معنای فروع دین و فقه مصطلح. چرا اینها در باره مسائل کلامی فقیهان بحث نمی کنند؟ فما لها اولاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. اونگاه در آیه بعد می فرماید ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک و ارسلناک للناس رسولا و کفا بالله شهیدا. حسنات و سیئات در این که کلون من عند الله فرقی نیست. فرق بین حسنات و سیئات این است که حسنات هم من عند الله است هم من الله، اما سیئات گرچه من عند الله است ولی من الله نیست، سیئه من نفسک است. فرق بین من عند الله بودن و من الله بودن به صورت مبسوط در تفسیر آیه 78 و 79 گذشت که البته هر حادثه ریشه اصلیش از نزد خداست، اما منشأ تحقق این حادثه و زشتی این حادثه از خود انسان تبهکار است و بالا نمی رود. بنابراین هرگز حسنات این چنین نیست که مثل سیئات و سیئات مثل حسنات باشد، هر دو یکسان من الله و من عند الله باشد، بلکه حسنات هم من الله است هم من عند الله، سیئات فقط من عند الله است ولی من الله نیست. آیات سوره مبارکه اسراء که فرمود کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها و مانند اون شاهد اون بحث قرار گرفت که این نقصان ها و زشتی ها اصولا در مبادی عالی راه ندارد، فضلا از مبدا المبادی. بنابراین سیئه گرچه من عند الله است، یعنی این حادثه تلخ، اما بدیش از نزد خود آدم است. قتل کافر، عذاب کافر، قطع دابرو ریشه کافر، این من عند الله است، ولی از اون جهت که حسن است هم من عند الله است هم من الله، اما از اون جهت که ناخوشایند است و بد است این من نفسه کس نه من الله. قطع ریشه تبهکاران که چیز بدی نیست، چیز خوبی است. از اون جهت که خوب است و حسن است نسبت به مؤمنی، نسبت به کل نظام، هم من الله است هم عند الله، اما از این جهت که بد است فمن نفسه کس. سایر ما کارام همینطوره. خب بنابراین جریان حسنات و سیئات طبق آیه 78 و 79 سوره مبارکه نساء که مبسوطاً بحث شد یکسان نیست. فرمود واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. مرحوم کلینی رضوان الله علیه این حدیث رو در بخش امر معروف نهی از منکر کتاب شریف کافی نقل کرد
که دو تا فرشته از طرف ذات اقدس اله مأمور شدن که مردم یک منطقه را عذاب کنند. دیدن که در بین اون مردم پیرمردی هست شب زنده دار، برای نماز شب برخاست و دارد نماز شب میکند. یکی از دو فرشته گفت من مردم این محل را عذاب نمی کنم، برای اینکه در بین اینها یه همچه فرد صالحی هست. دیگری گفت که من مأمور به تعذیبم و عذاب میکنم. اون یکی گفت من باید سوال بکنم که چرا این را عذاب بکنیم؟ شهری یا روستایی که در او پیرمرد شب زنده دار هست چرا عذاب بکنیم؟ دستور آمد که همه را باید عذاب بکنیم، برای اینکه عده زیادی به تبهکاری و گناه مشغولن. این شخص پیرمردم فقط به فکر خودش است، این هرگز امر معروف نکرده، نهی از منکر نکرده، کسی را هدایت نکرده، این فقط به فکر خودشه. کسی که به فکر خودشه باید عذاب بشه. امر معروف واجب الهی است، نهی از منکر فریضه الهی است، نماز شب مستحب است. این واجب را ترک کرده داره مستحب میخونه. خب کی رفتی هدایت کردی مردم رو؟ کی جوانها را هدایت کردی که اونا گوش ندادن؟ اگر امر معروف بکنن، نهی از منکر بکنن، واجب الهی را انجام بدن، همه خودشون به طرف واجبات و مستحبات حرکت میکنن. خب این حدیث نونداره مرحوم کلینی تو کافی نقل کرده. بر تقدیر این چنین نیست که به ما یبل مربک اهدا و ما ربک مظلام للعبید، بلکه بالاتر از همین ها و من لا هو یرید ظلما للعالمین. اون تنها ظالم نیست، اراده ظلمم نمی کنن. مبادا کسی مراد ظلم حق قرار بگیرد. یه همچه خداییست، مگه این آیات تخصیص خورده؟ لسانش عابید از تخصیص هست. نه تنها ظلم نکرده، سه اراده ظلمم نکرده. اگر میبینید یه شب زنده داری معذب میشود، برای اینکه او واجب را ترک کرده به مستحب پرداخت. اما اینکه اون مراحل نهایی و ادق بحث به حرف اشاعره برمیگردد یا نه، در خلال بحثا اشاره شد که هر اشعری در این حال که تفکر جبری دارد به دام اعتزال که تفکر تفویض است هم افتاد. فرق بین این معنای ادق با حرف اشعری این است، یکی توحید افعالی است و یکی جبر است. بر اساس جبر هیچ فرق بین حسنات و سیئات نیست. معاذ الله، سیئات هم کار خداست. جناب فخر رازی میگوید به این که فین قلس، اگر همه کارها مال خداست پس قتل النبیین به غیر حق، یقتلون النبیین به غیر حق، این آیات هم باید به الله اسناد داد. قلت و نعم، منتها ادب اقتضا میکند که ما اینجا پرهیز کنیم. تا به اینجا میرسد جبر. و اما توحید افعالی میگوید رذایل را، قبایح را، شرور را کلن بگو من نفسک است. یک، قتل النبیین، یقتلون النبیین و مانند آن من نفسه کست نمین الله. این یک فرق فارق. ثانیاً در جبر معناش این است که شخص مجبور به این کار است، که اگر قاهر و جابری در کار نبود این شخص این کار را نمی کرد. پس یه شخصی ثابت است، یه خواسته‌ای ثابت است، که اگر اون جابر نبود این شخص کار دیگر میکرد، رنگ دیگر به کارش میداد و مانند آن. اما توحید افعالی میگوید اگر او نبود غیری هم نبود، این سایه او، این شأن او. توحید افعالی علیت را ترغیق میکند، تلطیف میکند، تبیین میکند، نه ابطال کند. پس فرق اول توحید افعالی با جبر اشاعره آن است که اشاعره حسنات و سیئات یکسان، همه را یکسان به ذات اقدس الهی نسبت میدن. در توحید افعالی این چنین نیست. فرق فارق دیگر آن است که در جبر اگر اونجا بر قاهر و فائق نبود، این مجبور ممکن بود کار دیگر انجام بدهد، و الان چون مجبور است طبق میل او انجام میدهد، وگرنه ممکن بود خود خواسته دیگری داشته باشد. ولی بر اساس توحید افعالی اگر اون قاهر فائق نبود این شخص هم نبود، چون این آیت اوست، این ذل اوست. این چنین نیست که یک ذاتی باشد، یک خواسته ای داشته باشد و همکنون مجبور است که اون کار را بکنه. فرق فارق سوم آن است که اشاعره علیت را در جهان منکرن، بین اشیا، فقط بین ذات اقدس اله و اشیا قائلن، اما توحید افعالی علیت را کاملا قبول دارد. منتها ترغیق میکند، تلطیف میکند، بعد علیت به تشعون برمیگردد. چون کل یومن هم فیشن، این شعون بعضها به بعض قائمن و کل به الله قائم است. فرق است که ما بگوییم علیت در کار نیست یا علیت به تشعون برمیگردد. الان ما خیال میکنیم که معنای علت فاعلی آن است که کسی چیزی به دیگری بدهد، کاری را درباره دیگری انجام بدهد. این علیت فاعلی به معنای تجربی، به معنای تحریک، فاعل معنی طبیعی است که ما با او معنوسیم. یعنی یک موجودی هست که ما در او اثر می‌گذاریم. آتشی در آب اثر می‌گذارد، آفتابی در هوا اثر می‌گذارد و مانند آن. اما وقتی نسبت به ذات اقدس اله تحلیل می‌کنید، می‌بینید یک فاعلی باشد، یک فعلی باشد، یک منفعلی باشد، این چه نیست؟ یک کسی باشد که فیضی را از خدا دریافت بکند، این چنین نیست. خود اون شخص فیض الله است. مگر انسان قبلا موجود بود و از خدا فیض دریافت میکند؟ این چنین است. آسمان و زمین موجود بود و از خدا فیض دریافت میکند کتاب بشود کانه ناقصه، حلیت مرکبه و مانند آن. خدا به بشر فیض میدهد، خدا به آسمان و زمین فیض میدهد. این فیض مال مرحله بقای اوست که به ربوبیت او برمیگردد، نه به خالقیت او. وقتی شما درباره خالقیت خدا سخن میگویید که محل بحث است که الله خالق کل شیء، میبینید همه اینا به کانه تامه برمیگردد. خدا خالق زید است یعنی چی؟ یعنی زید آفرین است. خدا خالق ارض و سماست یعنی چی؟ یعنی نظام کیهانی آفرین است. این شده حلیت بسیطه و شده کانه تامه. پس آسمانی نیست که از خدا فیض بگیرد، زمینی نیست که از خدا فیض دریافت بکند، انسانی نیست که از خدا فیض بگیرد. او مال ربوبیت است که مال کانه ناقص است که مال بعد از خلقت است. و اما در اصل خلقت که محل بحث است، همه اینها به کانه تامه برمیگردد. خود زید فیض الله است، عطا الله است، نه اینکه زیدی هست و عطایی هست و زید عطا را از خدا میگیرد. وقت زید میشود عطا الله، آسمان میشود عطا الله، زمین میشود عطا الله. در کانه ناقصه که به ربوبیت برمیگردد، یک معطی هست و یک اعطا هست و یک آخذ. انسان هست که آخذ است، خدا هست که معطی است، روزی اوست که عطاست. خدا این روزی را به زید میدهد و زید میگیرد. زید آخذ است و روزی عطا و مأخوذ و الله معطی. اما وقتی به اصل حیات زید برمیگردید، میبینید این چنین نیست که زید آخذ حیات باشد، زید آخذ هستی باشد. زید عطا الله است، زید هبت الله است. با این دید که برگشتید، میبینید نه تنها از انسان بلکه کل ما سوا عطا الله است. وقتی کل ما سوا عطا الله شد، کانه کانه تامه شد، نه کانه کانه ناقصه. میبینید در کانه ناقصه که به ربوبیت حق برمیگردد، یک اعطا هست و یک عطا هست و یک اخذ. این گیرنده عطای خدا را میگیرد. خدا عطایی را به زید افاضه کرده است و زید این عطا را دریافت کرد. این عطا الله، این هبت الله، یک پایگاه قبولی دارد که زید است، که زید گیرنده این عطاست. یک پایگاه فعلی دارد که خدا فاعل است. این فیض را یک تکیهگاهی دریافت می کند. اما وقتی به خود گوهر ذات زید رسیدید، این چنین نیست. قبلا یه زیدی بود، بعد فیض هستی را از خدا دریافت کرد. این فیض هستی خودش می شود هبت الله. وقتی خود شد هبت الله، دیگه پایگاهی ندارد که به اون پایگاه تکیه کند، فقط به فاعل متکی است. وقتی به فاعل متکی بود می شود شأن فاعل. بعد این کریمه سوره الرحمن معنای خاص خود را پیدا میکند، کل یومن هو فی شأن، کل نظام می شود شؤون الهی، هیچ پایگاهی ندارن، هیچ تکیگاهی ندارن. اون کان ناقصه است که در بحث ربوبیت شما میبینید وقتی روزی را خدا به زید میدهد سه امر مطرح است: الله است که معطی است، رزق است که عطاست، زید است که آخذ است. اما وقتی به حیات زید و اصل هستی زید میرسید میبینید این زید هیچ پایگاهی ندارد، یک هستی قبلی نبود که این عطا را و این فیض را و این هستی را دریافت کند. پس پایگاهی زیر نیست، زیرش خالیه. وقتی زیرش خالی شد هستی زید می شود هبت الله. این هبت الله که گیرنده ای ندارد باید به یه جا تکیه کند، تنها تکیه گاه او الله است. او می شود عطا الله. عطایی که گیرنده ندارد فقط دهنده دارد، چنین عطایی فقط به فاعل متکی است نه به قابل. کل عالم را حالا شما حساب کنید که این آیه در صدد بیان خلق ماسواست. قبلا چیزی نبود که این هبت الله را دریافت بکند. وقتی چیزی نبود که هبت الله را دریافت بکند، این هبم که خود به خود متکی نیست، به ذات خود مستقل نیست، تکیه به ذات خود ندارد، باید به جای تکیه کند. وقتی زیر پای عالم خالی است، چیزی نیست که عالم رو اون قرار بگیرد، تنها تکیگاهش الله است. وقتی تکیگاهش الله بود این عالم می شود شأن الله، کل یومن هو فی شأن. اول مسئله فعل و فاعل و آخذ و اخذ و اعتاب و قبول است، بعد می بینیم علیت یه مقدار ترقیق می شود، کم کم سر از شؤون در می آورد که عالم می شود شؤون الهی، اشیا می شوند شؤون الهی. پس علیت نفی نشده و همه اینها که شؤون الهی هم برخی در برخی به اذن الله مؤثرن، هر کدام شأن دیگریست بل کل شأن الهی هم. اما این که گفته شد بل کل شأن الهی هم نه به این معناست که الله مبدع بعید است به دیگران مبدع قریب که همون مشکل متکلمین و حکما پیش بیاید، بلکه همه اینها میتوانن شؤون الهی باشند. لذا هر نعمتی که به دست انسان رسیده است در این حال که انسان به این مجاری نعم بها میدهد، اما میداند این را از دست بی دستی ذات اقدس اله گرفته است. فتحصل که سخن اشاعره با این توحید افعالی در سه عنصر محوری اصیل با هم اختلاف دارن، نه تنها از اون قبیل نیست بلکه فرق جوهری و گوهری دارد. این که در بهشت دارد که به اهل بهشت میگویند درجات بهشت به اندازه آیات قرآن کریم است، وقرأ ورقه بخوان و بالا برو، یعنی هر مرحله از مراحل این معارف الهی یک درجه از درجات بهشت خواهد داشت. شما اگر بگویید الله فاعل معنی مؤمن هست، به دیگران فاعل معنی مابه، این حق است. اگر بگویید همه اینها فاعلیتشون به برکت الهی است، این حق است. اگر فاعلیت و علیت را به تشعون برگردوندید، این حق است. این که فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اگر قرآن درجاتی دارد، معارفی دارد، بعضی ظاهر است، بعضی باطن است، بعضی باطن باطن است و هاکذا، معناش این نیست که اگر یه معنای وسطی رو گفتید این بشه باطل، فقط معنای ادق بشود حق. یه وقت است یه معنای است باطل، نظیر اون چی که جبری میپندارد یا مفوضه بر متوهم آن است. یه وقت است نه، امریست بین الامرین، یعنی نه جبر است نه تفویض، اما امر بین الامرین مراتبی دارد. از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه است که ما بین جبر و تفویض فاصله ما بین الارض و السماست. هرچه به این هستی مرکزی نزدیکتر بود دقیقتر است. یه وقت انسان از جبر می رهد و به تفویض نمی رسد و در این بینابین قرار دارد. این بینابین مراتب فراوانی دارد. همه اینها حق است.